اللهم صل على محمد و محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام
عرض ادب
احترام خدمت شما، تبریک روز مهندس با یه روز تأخیر خدمت شما مهندسان، دو روز تأخیر خدمت شما مهندسان عزیز این مرز و بوم. امیدوارم که تندرست، سلامت، پر قوت، پر انرژی باشید.
خب قرار پیرامون تحولات منطقه صحبت بکنیم و از اونجا که بحث پرکشش و طبعا پرشاخ و برگیه، مجبور میشیم یا یک موضوع خاص رو بگیریم پیش بریم یا سرفصل‌ها رو من بیان بکنیم تا دیگه خودتون بعداً بیرید تحقیق کنید یا به یه سخنرانی دیگه که حالا حقیقت داره مفصلاً بیشتر بحث کنم راجع به اونا سورس بدم برید اونجا پیدا کنید. یه اتفاق عجیب توی دنیا افتادش و با علم مهندسی که چه ارز کنم، با ریاضی در حد ابتدایی هم شما خودت رو چارتا بکنید با عقل جور در میاد، یعنی اینقدر عجیبه. از سال 2001 که آمریکایی ها به صورت علنی وارد منطقه شدن، پایگاه نظامی داشتن، این که بیان حمله کنن به این شکل در افغانستان تا پارسال، مجموع هزینه کردشون در عراق و افغانستان 7500 میلیارد دلار بوده. خیلی زیاده ها. 7.5 تریلیون دلار. 7500 میلیارد دلار. میگن این خرج باید بهش هزینه کرد ناتو هم اضافه بشه. هزینه‌هایی که عربستان کرده، قطر کرده، کویت کرده، این حاشیه‌های خلیج، اینا خلیج فارس، اینا انجام دادن، اینا جمع بخوره عدد خیلی بزرگتره. ما با هیچ کدوم کار نداریم، ما فقط با امریکا کار داریم. از این 7500 تریلیون دلار میگن 6 تاش تو عراق بوده، 6 تریلیون دلار. سرچ کنید خودتون تو کتاب. یعنی ما داریم کفو میبینیم دیگه، ناتو رو حذف کردیم، کشور عربی که خیلی از بخشی از هزینه بر گرده اینها بوده اینا رو حذف کردیم. 7.5 تریلیون دلار میرسیم، عددی که به قول معامله جوش بخوره دیگه، کسی انقلت نیاره. میزان هزینه کرده ایرانی ها هم در منطقه برای دفاع از امنیت خودشون از همون سال 2001 تا پارسال 3.5 میلیارد دلار بوده. ما اولوش 3.5 میلیارد دلار هزینه کردیم. جهنم و ضرر، اجازه بدید زب در سهش کنم. معمولا 10% 20% افزایش میدم، من 300% افزایش بدم، بگیم نزدیک 10 میلیارد دلار. اونا رو کم کردیم، هزینه خودمون رو چیکار کردیم؟ زیاد کردیم که دیگه زبون نفهمترین آدم هم نتونه چیزی بگه، چون کم بدیم تو مملکت ما. اینا 750 برابر ما حداقل، در حالی که 2000 برابر بود هزینه کردن. منطقه دست کیه؟ الان دست ما. این واقعیت. از وهمیات فاصله بگیرید، از رسانه ها فاصله بگیرید، اون چیزی که کف میدون اتفاق افتاده این. بعد ما تمام قد نظامی حضور پیدا نکردیم. آمریکایی‌ها 50,000 نیروی نظامیشون فقط زخمی شدن تو منطقه. 50,000 100,000 نیروی نظامی آمریکا درگیر مشاوره‌های روانشناسانه اونم چه و چه در کشور خودشون شدن. اینا آمارایی که خودشون دادن ها، به من هیچ ربطی نداره. ما تمام قوا ارتشمون که به هیچ وجه دخیل نکردیم تو منطقه، دقت کنید، در حد یک حضور مستشاری نیروی زمین، اون نیروی زمین اونم به اصرار امیر پوردستان زمان که فرمانده نیروی زمینی ارتش بود، ایشون گفت من دوست دارم ارتش هم حضور داشته باشه. خیلی کار خوبی هم کرد. یه حضور اصلا پرتعداد نبوده، خیلی کم. و یادم 6 تا 7 تا چقدرم شهید داد ارتش. بعد یه حضور مستشاری توپخانه‌ای داشتیم، یعنی آموزش اینها، آموزش توپخانه بهشون دادیم، یه سری چیزا، یه سری هم نیرو هواییمون زمانی که اینا خیلی دیگه نزدیک شدن به مرز ایران تو جنولا، نیرو هوایی ما اقدام کرده. همین، یعنی ارتش اصلا وارد نشده، سپاه بخشی کوچکی از سپاه وارد شده، یعنی ما اعزام هم نداشتیم. دقت کنید، مثل زمان جنگ من بچه بودم یادم، مثلا اعزام که میگن جلوی در مسجدا میفرستادن، یه بلنگو میذاشتن و این آهنگای انقلابی میذاشتن و مردم میومدن خداحافظی میکردن، چه اینا. خوب دقت کنید، اصلا اینطور هم نبوده. هر محله دو تا سه تا آدم رفتن که ایشون شهدای مدافع حرم. از دل این بی‌نظمی ایران فرصتی رو به دست آورده، بی‌نظمی که اونها استوریه. ما توی بحث‌های یه توضیح بهتون بدم، روز مهندس خیلی به درکتون بخوره. مهندس‌ها یک مدلی پرورش پیدا می‌کنن، کسی که مغز ریاضی دارن، که توانایی حل مسئله پیدا می‌کنن، که این ویژگی در بقیه شاخه‌های درسی ما خیلی کمتر به وجود میاد. یک واقعیت. برای همین وقتی این مهندس ها توی حوزه ها و رشته های دیگه وارد میشن، بعضا خیلی خیلی موفق تر از همون آدمایی که از اول همون درس ها رو خوندن، چون توانایی حل مسئله پیدا میکنن. مسائل همشون یه مدل حل میشن. چی داریم؟ مشکل چیه؟ مشکل چطور به مسئله تبدیل بکنیم؟ به چی میخوای برسیم؟ عموم مشکلی که امروز مسئولین ما دارن، حتی تفاوت مشکل و مسئله را از هم نمیفهمن. یعنی متوجه شدم و قشنگ به وضوح دیدم اصلا بنده خدا وقت داره صحبت میکنه، دعوتش کردم گفتگو میشه، خبری یه چیزی دارم نگاه میکنم یا مصاحبه انجام بده، میبینم بنده خدا اصلا متوجه نیست که الان نتونسته هنوز مسئلهش کنه، مشکل از نظرش، یعنی نمیدونه بنده خدا چی رو میخواد حل کنه، اصلا نشناختش هنوز. این ویژگی ذهن مهندسی. اینم نه اینکه تو دانشگاه شما بگم، دانشگاهی که مال علوم انسانی هم مثلا میرم صحبت میکنم همینا میگم، واقعیته. تو علمای ما هم کسایی که ذهن ریاضی داشتن تاثیرگذاری عجیب غریب داشتن، مثل امام. امام خونی کنار درس حوزه درس ریاضی هم خون، شیعت الله خونساری. این یه مدل دیگه. من همیشه به این آموزش پرورشه وقتی میان مشاوره دفتر ما بهشون میگم، میگم بچه‌های ما رو این توانایی حل مسئله بهشون یاد بدید. این فرد تو زندگی شخصیش هم دیگه مشکل نمیخوره. چی؟ این اختلاف زناشویی میشه چی؟ یک مشکل. حالا چطور حلش کنم؟ اینو خوب بلد تبدیلش کنه به مسئله، دادای مسئله رو در بیاره. ما خیلی جالبه مثلا تو مؤسسه خود من، چون خودم یکی از همینا هم بقول فیسم ریاضیه، بعضا میان مثلا میگن مشکل کشاورزی مملکت میاد پیش ما، بعد من میگم الان دقیقاً چیه، ایراد بگید به من چیه، میگم بعضا خودشون هم نمیدونن چیه، میشینیم براشون ساده سازی میکنیم، تقلیل میدیم مشکل براشون، کنیم یه مسئله، بعد داده ها رو بیرون میکشیم، بعد به چیزی که بعد انقدر راحت براشون حل میشیم که چه جالب، چقدر راحت بود. نه راحت نبود، این هنر تو همینه. یکی از بحثایی که ما داریم توی به هم ریختگی ها و آشوب ها اینه که وقتی یک آشوبی اتفاق میفته، تو باید هنر اینو داشته باشی که به مثال با یه مثال توضیح بدم رو بحثم ها نماد منطقه. فکر کن سه چهار تا بچه خیلی شیطون دارید خونه، اینا یه جانورایی هستند که اگه ولشون بکنی در و دیوار گاز میگیرن، همه چی میریزن برات. مسافرتی بودی، ماموریتی بودی، جایی بودی، برمیگردی میبینی چه میدونم مبلا وسط اتاق، تابلوها رو کندن، یک وضعی. بهترین فرصت برای تغییر دکوراسیون خونه پیش اومده، نصف کار اینو انجام بدن. متوجه شدی؟ پس هیچ وقت ما چیزی تحت عنوان تهدید ذاتی نداریم. میدونستی در تشیع ما تهدید ذاتی نداریم، یعنی ذاتن تهدید نیست، همه چی فرصته. حتی شیطان، شیطان تو مذهب تشیع با تمام بدیهاش که ملعونه، هیچ وقت موجب این بحث موجب حب به شیطان نمیشه، با اینکه ملعونه، پدر سوخته است، شکی درش نیست، میگن وسیله ایست برای اینکه ما ایرادات خودمون رو پیدا بکنیم، خودمون رو بهتر کنیم. اصلا خیلی جاها طرف دشمن فرضی میسازه، با دشمن فرضی میجنگه، اسمش منوره، برای اینکه ایرادات نظامیش برطرف بشه.
حضرت آدم قبل از اون ترک اولایی که انجام داد رفتن به سمت اون شجره و اون درخت و بعد از اون مقامش میدونید که بعد از اون خیلی بیشتر شده. آقا چی؟ والا قرآن میگه، میگه آدم فهمید ایراداتش چیه، عذر خواهی کرد، بعد اون دیگه شیطان نتونه سراغش بره. فلذا بعد از ترک اولا و توبه خدا بهش میگه ثم مجتبا، یعنی مجتبا شد. مجتبا به عاشقی میگن که شیشتون بالا مشروط باشه. متوجه شدی؟ مقامش بالاتر رفته. ما تو بحث اسم اعظم تو روایتمون داریم که 72 حرفه، حضرت موسی فقط 4 حرف در اختیار داشت. این همه کارهایی که صورت گرفته از اجزاها کردن در اینا 4 حرف صورت گرفته. آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان که این شیاطین رو کنترل میکرد 1 حرف در اختیار داشت. حضرت آدم هم میگم 20 خورده حرف در اختیارش قرار گرفت. یعنی حتی شیطان در این ایدئولوژی چیه؟ تهدید ذاتی نیست. آیا ما اینجوری بار اومدیم؟ نه، ما کلن تهدید محور باریم. ما استاد اینیم که فرصت ها رو به تهدید تبدیل کنیم. مثلا یک کشوری که جامعه جوان تحصیل کرده داره، یعنی من چی؟ خیز برداره برای جهش اقتصادی، نیروی کار ارزان متخصص. تخصص شده چی؟ در این که مهاجر فلهی وارد کنه برای مشاغلی مثل سیراب شیرجون پاکونی و چوپونی و اینجور چیزا، 2 میلیون 1 میلیون. از این طرف غنی سازی بکنه مغزاشو بفرسته بیرون. در هیچ جای کره زمین همچین موزلی پیدا نمیکنه، بعیده باشه. بعد خرج این غنی سازی رو خودش بده، یعنی کنکور بذاره، اینا رو جدا کنه، استاد بیاره، دانشگاه شریف درست کنه، امیر کبیر درست کنه، علم و صنعت درست کنه، دانشگاه تهران درست کنه، اینا رو جدا کنه، شناسایی کنه، قشنگ بیاره جلو، بعد اینا بیا خدمت شما. به مغولستان هم نده ها، بده به آمریکا صاف. صاف بده به اروپایی ها. مثلا اگه میداد به بورکینافاسو من ناراحت نبودم. گفتم خواسته بالاخره صدقه نمیدن مگه؟ ها؟ تنفقوا مما تحبون. میگه انفاق کنه اون چیزی که دوست داره، خیلی مغز خوبیه، بذار بفرستیمش بره مثلا یمن یا سم اونجا رو راه بنداز، خیلی خوبه. من با این مشکل ندارم. صاف میده به آمریکاییه، صاف میدهش به اروپاییه، بعد اون باباشو با همین در میاره. مهندسای داریم تو مملکت، این مهندس شما رو میگفتم، یه سری مهندسای دیگه داریم، پروفسورای داریم تو مملکت. من این منطقه ریخ به هم، یعنی بهترین مدل و شرایط فراهم آورده که ایران چیکار بکنه؟ یک ارتش نظامی متحد چند ملیتی تو منطقه بتونه چیکار کنه؟ آموزش بده. این فوق‌العاده است. تو دل همین آشوب ها یک بحران کیاس شکل گرفته، تونسته چیکار کنه؟ از تو دل این بحران یک ارتشی درست کنه که تحت فرماندهی واحد، اسم افغانستانیاشون فاطمیونه، اسم ایرانیاشون فاتحین و انصاره، اسم لبنانیاشون حزب الله، اسم عراقیاشون حشد الشعبیه، اسم پاکستانیا زینبیونه، ها سوریه یا دفاع وطنیه، و بتونی چند ملیت رو کنار همدیگه جون کنی، بچسبونی کنار همدیگه، پازل درست بشه، این از این طرف عملیات کنه، از اون طرف هم فوق العاده است. فوق العاده است، عادی نی، بی نظیر این روش. چرا؟ چون تحت تفکری این مدل بار اومده که یه روزی 4 تا جوان جنگ صورت گرفته، ارتش منحل شده بود، من پدر خودم ارتش بازنشسته است، ارتش اصلا پاشیده است، یه سری از سران ارتش رو اعدام کردن، یه سری از فرمانده ارتش مثل فرمانده نیروی دریایی، فرمانده نیروی هوایی جاسوس هم. اینا دقت کنید، چند تا جوان جمع شدن رفتن اونجا، هیچ تجربه نظامی نداشته، تهش 2 سال سربازیش رفته اونجا، شاهکارهایی به وجود آورده. اون تفکر اصل داشته من شماست، اون ازت بگیرن انگوش کوچیکه امریکایی هم نیستی توی تخصص نمید بگم، اونو داشته باشی انگوش کوچیکت هم نیستن. یه مثال میزنم، من مدلم اینجوریه، میگم مثال من یادم برهه آخه من بیسم ریاضی مهندسی بوده، بعد یه مقطعی رفتم حسابداری خوندم اونجا سر کلاس با برهان خلف مثلا یه چیز اثبات میکردم، یه استاد ما میگه این چیه دیگه، گفتم خب برهان خلف، میگه برهان خلف دیگه چیه، نخونده بود بنده خدا، یعنی از نمیدونست واقعا چیه ها. بعد یه سری اصول حسابداری داریم که فصل اینا رو تایید میکنه میفرسته، اصولش ایراد داره، یعنی شما مثلا با دو تا چهار تا میشین کردم یه اصول ایراد داره. خب من هر چی میگفتن نمیتونستم، میگفتن نه اینا دیگه از عمر اومده دیگه باید انجام بدیم، همین که اصل. من میخوام براتون مثال بزنم، جنگ تموم شده، یه سری همین جوونا، یکیشون حسن باقری دانش شریف قبول میشه، چون دیگه شریف قبول میشه، بعد یه درس دانشگاه ول انقلاب فرهنگی داستانا بلند میشه میره جبهه، یه نفری که سابقه خبرنگاری فقط داشته میره میشه طراح عملیات‌های نظامی ما و اطلاعاتی ما تو جنگ. تو 27 سالگی زمانی که به شهادت میرسه اولین کسی که نقشه منطقه تهیه کرده، یه میگفتن یه فوق‌العاده هوش داشته تو اینجا، این خیلی عجیبه ها، نه برای شوخی، فرمانده های ارتشی، سرهنگ های ارتشی، امیرای ارتشی تو جلسه میان حاضر میشن که حسن باقری 24 5 ساله اومد اونجا نشستون با موقع شهادتش 27. با این کار دارم دقت کنید، جنگ تموم شده، همین جوونا حالا مثلا 7 8 سال از عمرشون گذشته، یکی 32 سال سن ناس دیگه ها، جنگ تموم شده، حالا یه دی شهید شدن، یه دی زخم و زیل برگشتن جانبازن، بعد اومدن توی کشور رو چیکار کنیم، یه دی از اینا پاهاشون قطع، نوع جانبازشون اینجوری، دقت کنید رفتن ورزشی که بلد بودن هر از جنگ رو بهم بازی میکردن قبلش چی بوده؟ یه تناب میبستن من والیبال بود، حالا پاهاشون قطع شده رفتن والیبال چی؟ ببین دقت کنید، از بعد به حضور اینها در والیبال نشسته که پایین جنگه بلا استثنا تا الان والیبال نشسته دنیا اولی. کمی فکر کنیم یعنی چی؟ یعنی اون که خوب می جنگن خوب میتونن والیبال بازی کنن؟ عجب استدلالی. نه اون روی هست، اگر هر جا تزریق بشه مثل بمب اتم، این تنها چیزی که باید به گند کشید توی مملکت و دارن میکشن چپ و راستشون که این روحیه هر تو نداشته بشه. این انتهای کارآمدیه. با 3.5 میلیارد دلار وایس جلو 7500 میلیارد دلار منطقه هم دست تو باشه، بعد از 2500 سال تایمز آف اسرائیل بگه که ایران رسیده است به دریای مدیترانه. یعنی کوروش بنده خدا داریوش اینا رفته بودن تا دریای مدیترانه، که من برای کوروش خیلی احترام قائلم به شخصه، بحثم میکنم که حاضرم مناظره بکنم با هر کی دلش خواست، اینجا که اثبات میکنم من ذوالقرنه نمیشم، نه بحثای تفسیری که من علامه طباطبایی یا پای مکارم انجام دادن به کنار، که اونم قائل بر اینه که انسب دیگه بیشتر نسبت به ایشونه، اونطور نه، من بحثای به حوزه یهودم انجام دادم اثبات میکنم که خود ذوالقرنه. میگه بعد 2500 سال ایرانی رو وارد اسلام مدیترانه، و این مدیترانه انقدر مهمه، انقدر مهمه مدیترانه که روس‌ها راضی میشن سوریه تجزیه بشه به سه کشور، ساحل مدیترانه کشور علوی نشین که اکثریت جمعیتش هم علوی هن، علوی ها چی هن؟ علوی ها یک مذهب هن، یک فرقه بیشتر محسوب میشن، که شیعه ها به لحاظ احکامی به اهل سنت خیلی نزدیکترن تا علوی ها. علمای ما اجازه ازدواج با سنی ها رو میدن، با علوی ها رو خیر. متوجه شدی؟ یعنی اهل سنت به ما نزدیکترن تا علوی. بشار اسد و خانوادش علوی هن، قدرت رو هم در دست علوی ها سنده تن. حکومت لایک مسیحی، مظلومترین مذهب در سوریه شیعه ها هستن که 1% جمعیت سوریه فراشیه هست، اینو بدون، هیچ پستی ندارن، یعنی هیچ وزیری از اینا نیامده طالب، هیچی، سنی ها وزیر دارن، مسیحی ها وزیر دارن، علوی ها وزیر دارن، خیلی فرام دروزی ها یا دروزی ها دارن، شیعیان هیچی. همین الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم، حکومت سوریه به شدت نسبت به جریان‌های مذهبی در سوریه حساس. خب بدونید. به شدت مراقبه حزب الله مثل حزب الله لبنان تو سوریه تشکیل نشه ها. نه بدید. حکومت لایک.
مثلا بیس حزب بعث همین بوده، چه در سوریه چه در بعدها عراق. خود حافظ اسد آدم خوب بود، یعنی خود مردم سوریه دوستش داشتن، بهش میگفتن ابوالفقرا، پدر فقرا و چه و چه و چه. آدم ساده زیستی بودش نسبتاً، مثلا پادشاهای که حکومت دارن اونجا. منتها بدنه میانی اینجوری نیست تو سوریه، کسی دو واقعیت ها رو باید بدونی. اون منطقه یعنی لازقی ترسوس اینا علوی نشینن، این میشد یک کشور. از من روی نقشه بهتون توضیح بدم اینجوری دوزاری شریف بیشتر میفته. نقشه سوریه جبی چشتون یا نه؟ اونه که جب چششون نیست دستشون هم بالا چشتون در آن نگاه کنید. بذار من این چیجو کنم بارو. شما نفهمید چی رو خبرید. این کشور سوریه، این دریای مدیترانه، دور تا دور مدیترانه آمریکاییه. شمال اروپا هم آمریکایی، جنوب غربش، شرقش اسرائیل آمریکایی، جنوبم کشورهای آفریقایی هم آمریکایی، مصر و لیبی و آمریکایی. هیچ کشور غیر آمریکایی اینجا نیست، همه همپیمان آمریکا. تنها کشوری که روسیه میتونه به اون امید داشته باشه فقط و فقط سوریه است، کشور دیگه نیست. لیبی هم آمریکایی گرفت، سوریه، این لبنان هم به کشور خونسا و نگران از درگیری. مختصات خیلی خاصی داره لبنان، یعنی اجازه کار نظامی هستن بهش نمیدن، یک ارتش عجیب غریبی هستن، همه اونجا دوستشون آرزوشون ارتشی بشن تو لبنان، بیشترین حقوق رو میگیرن، ثانیه اول در میرن، ثانیه اول نه دقیقه اول، چونها فلنگ رو میبنن که حالا شما دیدید مثلا اسرائیل هم بکنه طبعا نبودن ارتش دفاع کنن کشورش کجاست؟ چون همشه حزب الله لبنان اینا سوال نشده براتون اینا. خب سوریه تنها جاییه که برای روس ها مهمه. این منطقه قرار بشه یک کشور، منطقه بالا کردی بشه یک کشور و منطقه جنوبی هم بشه یک کشور، علوی، کرد، سنی. خواست غربی این بود، روس ها هم راضی بودن، روس ها هم میگفتن باشه ما سهم خودمون این لب دریا داریم، ما مدیترانه برامون. اما شما نمیدین هواپیمای روسی که میخوان بیان سمت سوریه، آمریکا اومده تو مسیر، این کشورهایی تو مسیر روسیه با سوریه قرار دادن همه رو رفت باهاشون صحبت کرد که اجازه پرواز هواپیمای نظامی روسیه دادنش. تک تک اینها رو رفت نشست باهاشون رایزنی کرد، بهشون پول داد، بهشون مزایایی در اختیارشون، مزیت سازی کرد براشون، اونا هم راه نمیدادن. تنها مسیری که خیلی خوبم بود چی؟ ما پایگاه نوجر در اختیارشون قرار بدیم، در اختیارشون قرار بدیم نباشه باشه، پایگاه نوجر اجازه بدیم از جا پروازهاشون انجام بشه، کنار پرواز خودمون. فاصله هم خیلی نزدیک کرده بود که خیلی هم جالبه، یوی صداها و اتفاقات تو مملکت خودمون افتاد، این سر صدای بالا رفت و آی نمیدونم برخلاف آقا. بله ما پایگاه نظامی که بهشون ندادیم که، گفتیم بیا از اینجا پرواز کن برو بزن، تو داری برای ما میزنی، این مهمه. تو از روسیه دو تا بردار هم راستای همه، حالا یه جایی با هم زاویه داره، اما زاویه حاده است، زاویه تنده، به نفع ماست از اونو بهره ببریم. خب ایران اجازه نداد، ایران با سوریه یک پارچه، چون اگر این اتفاق بیفته این دومینوی تجزیه منطقه و بالکانیزه کردن منطقه است. به واسطه تجزیه سوریه کردها وقتی تجزیه بشن کردهای عراق هم میگن که خبر شدید، بعد این میرسه به کردستان بزرگ. اسرائیل کشور بالای 10-15 میلیون در منطقه نمیخواد باشه،
اسرائیل یک کشور با جمعیت، چون خودش همیشه خلأ جمعیتی داره، 7 میلیون 8 میلیون جمعیتش، اونها 7 8 میلیونی که جمعیت قابل توجهی دو تابعیتی ان، تقریبا تو خود میخوره برمیگردن میرن آمریکا، فرانسه، روسیه، هر جایی که اومده. به خاطر همین مزیت سازی برای اینه، خوب دقت کنید، مزیت سازی برای اینه که همیشه بیرون اسرائیل برای یهودیان ناامن باشه. این خواسته سیستم امنیتی و قوه عاقله اسرائیل همیشه هم همینه. دقت بکنید مثلا تو اروپا یه بمب‌گذاری میشه، همیشه یه ربطی به یهود پیدا می‌کنه. دقت کردید؟ رفتن تو مجله شارلی ابدو، آقا دو تا از کاریکاتوریست یهودی بودن کشتنش. آقا این تروریسته فرار کرده رفته توی فروشگاهی، فروشگاه مال یه یهودیه. موزه اینه. این همه مثلا همه تروریستی انجام شد توی ماشینی، فروشگاه شرکتی، اومدید همه رو گفتید مال مالی الهی که این مالی مسلمونه، مالی بیدینه، این مالی کافر، این مالی نمیدونم مریخیه، این مال چی. گفت چرا اینجا انقدر تاکید دارید؟ ببین حارث تا دقت کنید، من مسئول مرکز موتور راهبرد رژیم صهیونیستی بودم، یعنی علیه رژیم صهیونیستی. کوچکترین اخبار در حد شکستن سنگ قبر یکی از یهودیان در یکی از قبرستان های یکی از شهرهای مجارستان، حارث پوشش می یهود ستیزی، آنتیسمیتیزم، کوچکترین تحرک های آنتیزایونیستی، ضد صهیونیستی، سریع تعمیم داده میشه، میچسبه به آنتیسمیتیستی، ضدیت با نژاد یهود. این روشه. یعنی اون طرف ناام، این طرف چی؟ ام. یه برهه‌ای مثلا از اون سیاست در کشور خودمون انجام شده، چیز بگم تا حالا جایی نبردم. آیه شریف، هیچ رفتی دانشگاه شریف ندارم، یکی از سمپل‌های منافقینه، با مسعود رجبی به مشکل میخوره، برمیگرده داخل ایران. ایشون دو سه تا از دو تا از کتابای روژه گاردی رو ترجمه کرده. روژه گاردی که چهره فرانسوی سرشناس، اندیشمند فیلسوف سرشناس، کتاب نوشته علیه صهیونیسم، کتاب نوشته در مورد هولوکاست. این آدم ترجمه کرده اومده ایران، این آدم تو ایران ترور میشه. دو تا معنی داره: یک، یه آدم ضد صهیونیست زدن، دو، به بقیه منافقا بفهمونن ایران برگشتن مساویس با مرگ. کی این کار انجام میده؟ این پروژه اول قصرهای زنجیره‌ای، دو روز قبل از داریوش فرار. یعنی این شبکه‌ای که ترورها رو انجام میداده یک شبکه کاملا منطبق با اهداف موساد. حرف خاصی بود. میگیرن میبرنش توی پارکینگی و به انگشت کوچیکه پای چپش زیر ناخونش پتاسیم تزریق میکنن. اشتباه نکن پتاسیم آرام پزشکی ها بگن اینجا که نیست، بعدا سخنمون میشنم. شما مهندسید، مال به دست شما. اونان که یه رو پیش سفید تنشون میکنن 700 میلیون کارانه میگیرن، اسمش حقوق نیه، کارانه است، بذار بهداشت رو گوشه کارانه. بعد خدمت شما عرض بکنم که آره میبرنش اونجا، ضربان قلب میاد بیرون، بنا خود بسید صبح ورزش میکرد، فاتحش میکنه. از این طرف شاه سوندی منافق آزاد بشه، میره اونور میپیونده با اونور. اینو شما یه چیز میبینی با شورش، آه این زد اون زد، اینو کار نداشت باشه. ببین اون کار کرد یه رایانه، اون ته به نفع کی شد؟ اون تهش به نفع کی داره؟ اسرائیل اینجوری عمل میکنه. من مدل کار مثلا ترور صورت میگیره، میگم این کار اسرائیلیه، امضا داره کار. کار عملیات روانی صورت میگیره علیه مملکتمون، یعنی این کار انگلیسیه، این کار اسرائیلیه. مدل عملیات روانیشو نمیشناسن. اصلا آمریکایی‌ها کار مذهبی بلد نیستن، گیر میزنن. کار مذهبی خوشگل تو مملکت ما علیه مملکت و مذهبمون انگلیسی اسرائیلی. اینا بعد انگلیس مدلش کارش متفاوته با اسرائیل. یه مثال براتون بزنم، مثلا تو پروژه ماهان، یه پروژه‌ای که زیر نظر زیتون انجام میشه، زیتون اسم همکاری امنیتی دستگاه های امنیتی رژیم صهیونیستی اسرائیل با ساواکه. تحقیق کنی تو اسناد ساواک اومده همش، نه تو جیبم در نمیوردن، تو کلام در نمیوردن. برید بخونی الان مطالعه بشه جالب. یعنی اسناد ساواک و اسناد لانه واقعا خوندن بود. خیلی دوست ندارن اینا خونده نشه، چون خیلی سر خطا رو شما پیدا میتونید بکنید، سر نخور. توی اونجا یکی از کارهایی که ماهان انجام میده، پروژه ماهان، خوابسازیه. مثلا چی میگن؟ این پروژه موسادی، مسئول ساواک، مربوطه ساواک، میگه موساد به ما گفت شایعه کنید عکس امام خمینی تو ماه دیده میشه. قبل نکنید. حالا ما بشینیم، هممون بشینیم با هم فکر کنیم، این که بگیم عکس امام تو ماه دیده میشه به کجا برمیخوره؟ متوجه شدید؟ موسی تو طرح ماهان به ما گفت ببینید مردم شایعه کنید، اگه قرآن رو باز بکنید، سوره بقره رو بگردید، اگه توش یه موجه یه موی دیدید لای صفحات، این به این معنیه که حالا مثلا امام زمان میخواد بیاد، نمیدونم از این حرف. امضای کار میشنسن. پرانتز بسته. اسرائیل جمعیت مهندسی دارم حرف بزنم، جمعیت بالای 10-15 میلیون رو در منطقه نمیخواد، فلزا بالکانیزه شده میخواد منطقه رو. یک. دو، اسرائیل میخواد در منطقه کشورهای شکل بگیرن، هم مذهبی هم نژادی. یعنی یه جا بگی این چیه؟ این کرده نژاده. بگی این چیه؟ این که این پایین درست کرد، این سنیه عربه. عراق هم قرار بشه 3 تا کشور دیگه، کرده ها، عرب سنی، عرب چیه؟ پس اینجا باز محوریت رو چیه؟ رو عرب بودن، رو که اصلا جدا نمی‌شدن. به چیه؟ شیعه سنیه. بعد اینجا یه حرفی پیش میاد، همه نژادها برای خودشون مملکت داشته باشن، همه مذاهب برای خودشون مملکت داشته باشن. نژاد یهود نداشته باشه، مذهب یهود نداشته باشه. اینا رو میخوام. اینجا برمیگردم به گذشته، صحبت دو تن از مسئولین امنیتی رژیم صهیونیستی براتون میگم. فیلم هاشم همشون تو کانال تلگرام خودمون هست، مساف ایران اسم کانال مؤسسه. نه نقطه داره، نه آندرلاین داره، نه ای داره، بقول مسافه، نه مساف ایران. این مال ماست. جایی دیگه 50 تا 60 تا میگم برای ما کانال زدن. لطفا برام بعضی من نمیگم مثلا، اما اونا رفتم مثلا چند وقت پیش میگم برایشان کله منو گوشن توی لباس سرتیپ تمامی به افق هم دارم نگاه میکنم، میشه من برام درست کرد میشن سردار جنگ. نه با اینو چی میذارید؟ من کچلوارم به تن ما زیادیه، سرتیپ تمام هم بودشون نمیشون گرد دوتار هم میشتم جنان سرداریه. یه رومان ما نیست به پیر به پیغمبر بعضی میگن آه چی گوشید آه تبلیغات چی تو کانالت میکنم؟ مثلا تبلیغ نداریم، رفتی کانال دیگه، رفتی یه جا دیگه، به گردن ما ننداز. میرم اونجا مثلا یه کلیپ 5 دقیقه از ما کات میکنم میذارم، فکر میکنم ما یه حرفو زدیم. یه بچه خودم میفهمن چون بالا سرشون هم کلیپی درست میکنم، همون کلیپ یه وقت مشکل وجود نداره. اون توی اون کلیپ تو اصل سخنرانی ایرادی نداره، وقتی جداش بکنی و این مثلا الان همینجوری سردار مثلا بیاد بیرون چی میگم میگم این او سپاه بابای ما رو در آورد. خوب دقت بکنید. توی اونجا ما یکیشون آقای موشه یعلونه، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بوده. یکیشون هم آمی آیلونه، آمی ها آیلون، وزیر اطلاعات اسرائیل. اسرائیل 4-5 تا شبکه امنیتی داره. شما فقط موساد رو میشناسید عمدتاً. اون یه شبکه است، وزارت خارجه‌اش یه شبکه جدا داره، آمان مال ارتشش که از همه قوی‌تره. آمان قوی‌ترینه. شینبت یا شاباک داره که داخلی پذیر، یه دونه لاکام داشت. گوش کنید مهندسا، فقط جاسوسی صنعتی انجام میده. لخم یا لاکام که همین شیمون پرز رئیس جمهور به درک واصل شده شون اینو بنیانگذاری کرد سر یک جاسوسی که از امریکایی‌ها کردم اینو چه نامرده کرد. لو رفت و الکی گفتم فرو پاشیده، نه هنوزم هست جاسوسی صنعتی میکنن، شکار دانشمندا در دنیا، شناساییش توسط اینا صورت میگیره، موساد میزنه، طرح‌های مهم صنعتی رو اینا میدوزن. وقتی میگیم صنعت فقط کارخونه نبینید، صنعت پزشکی، صنعت کشاورزی، صنعت یعنی به این معنی. خب خیلی هم حرفه‌ای به لحاظ عمل روانی عمل کن. مثلا فرض بکنید میخوان تو خاورمیانه گردوی اسرائیلی بیارن. اسمش گردوی چیه؟ دستکاری ژنتیکی شده، قد کوتاه، بارش زیاد. خب بعد میخوان جا بیفته، برای اینکه جا بیفته باید رقبا نباشن. از پدر بزرگاتون بپرسید، یهایی تو ایران تنه درخت گردو 10 برابر قیمت خریده بشه. مثلا اگه یه درختی رو مثلا 1000 تومان، مثال عدد همینجوری میگم، 1000 تومان تنش میارزید یا 10000 تومان خریدن، تمام باغدارای ما افتادن به جون گردو. چون کشور گردوخیز منطقه کجا بود؟ ایران بود. بعد گردو از بین رفت، 3-4 سال بعدش دوباره اینو میخوان گردو بکارن، میگن آقا اسرائیلی اومده دیگه. الان جوری شده که هر کی میخواد گردو، آقا گردو اسرائیلی، نمیدونم چه چه اینجوری بلدن. کلا یه نکته دیگه هم اجازه بهتون بگم، هر موقع دیدید، گوش کنید، هر موقع دیدید کار رسانه‌ای خیلی خوب تو کشور ما انجام شد، کار ما نیست، ما بلد نیستیم. جدی عرض میکنم، ای کاش روزی بتونیم، این خیلی بده. اون آخه اگر دیگه یه کاری مثل فرزند کمتر زندگی بهتر، و الان فهمیدیم چه خرابکاری شده، اون موقع شما نگاه کن، فیلمشو ساختن، سریالاشو ساختن، تمام شهرها، ورودی‌ها، خروجی‌ها تو جاده 2 بچه کافی است، ملت می‌رفتن نقطه می‌ذاشتن، ور می‌رفتن، فرزند کمتر زندگی بهتر، به مدارس کشید، واحد دانشگاهی شد جمعیت و تنظیم خانواده، واحد دانشگاه. این کار مانی ما اصلا تهش مثلا یه خبر تو اخبارون بده، تهش مثلا کشتیمونم یا خیلی دیگه کار رسانه قوی بشه، مثلا هم داستان فیلترینگ تلگرام و مصاحبه بود که صورت گرفته بود. واقعیت دیگه، ما اگر نخوایم بپذیریم این ضعفو که میخوایم درست بشیم. شما دقت کنید، همه داستان آب هست ولی کم هست. این کار مانی چرا؟ چون الان جاسوساشو گرفتن، بنده 4 ساله دارم داد میزنم. همه چی شد؟ ببینید که تو کتاب دهم جغرافی پایه دهم مطلب درسیش نوشته شد. کنفرانس هاش توی دانشگاه‌ها گذاشته شد. خندوانه تر قطره به قطره، لیوان به لیوان، نمیدونم چی از اینا. والیبال بازی می‌کردیم پشت زده آب هست ولی کم است. دستمال کاغذی می‌خریدی پشتشو نگاه می‌کردی پشت قوطیش زده آب هست ولی کم است. هنرپیشه‌ها، سلبریتی‌ها همه وسط میدون. این کار ما نیست. حالا آب کم نیست چرا؟ منتها هدف این طرح چیه؟ بعد جاسوسای موجزیستش هم دستگیر میشه. هدف این طرح چیه؟ بکشیست. شما میدین قبل تو میگن صرف جی کنید تو آب، الان فردا برای ما داستان به درک. گوش کنید اونجا حرف حق رو بشنم. شما میدین قبل من شما میگن صرف جی کنید تو مصرف آب، سهم آب شرب چقدره؟ 6% بذار معامله جوش بخوره. 92% کشاورزی، 2% صنعت، 6% آب شرب. از این 6% که خودش 6% و 100% باز میکنیم، 30% خرابی لوله ها زیر زمین داره میده. دولت اگه راست میگه برم لوله ها رو درست کن. 2%ش اینجا پرید دیگه، 30% اون، 2% 6% دیگه ها. من چقدر؟ 4%. ملت خودتون رو فشار به خودتون بیارید و خیلی صرفه جویی کنید، 50% صرفه جویی، یعنی مثلا 2 لیوان آب و 1 لیوان میخورید دیگه، همون نصفه. دستشویی با دستمال کاغذی، یعنی عمله همه اوکی. چند درصد؟ 50%. 2% هم جهنم رو بگید. چرا یه ما دعوا فقط بر 2% بوده؟ ملت رو ترسوندید، لرزون افتاد، آب بر خوردن نداریم. این تو ذهن شما القا نشد؟ چطور؟ چه چی؟ تهش 2%. خب چه کاره؟ این طرح اولش بود، گام اول عملیات روان درسانش بود. گام دوم اعلام به این که این مردم میدونید 92% مال کشاورزیه. گام سوم راهکار چه؟ چرا بکاریم و بیرون بیاریم؟ اینم ایراد داره؟ نه خیلی خوبه. یه جاش فقط این قلطی دارم برد. این قلطی چه های رایفی بود؟ کجاست؟ میگم اگه ما گندم نکاشتیم و بیرون آوردیم، تحریم شدیم، مردم ریختن هم دیگر خوردن، چیکار کنیم؟ نه اینا گندم، نه غذا نامردیه. دارو سرطانی رو تحریم کردن، غذا نامردیه. 1914 هنوز پیش رو تنمونه. 20 میلیون جمعیت اون میاد میشه 11 میلیون، 9 میلیون بخواد گرسنگی مردن. توی کانال هم یه سخنرانی گذاشتیم اسم هولوکاست ایرانی، حتما گوش کنید. توی اونجا اسنادش رو بنده براتون میکنم. کار به یه جایی رسید که توی بخت از استانهای ما، شهرهای ما، مردم بچه های مردم میدوزدن میخوردن، که ما عدلیه ما نمیدونسته باید با این رو چگاه کن. چون تو تاریخ مملکت آدم خوری نبوده، گفته این دیگه چه جور میه. اینا رو شنیدی؟
نه.
تلویزیون گفته نه. نمیدونم چرا نمیدونم. میگم نکنه همون شبکه‌ای که میتونه شریف اونجا بزنه اون اونجوری کنه میتونه کاری کنه توی تلویزیون چیزی پخش بشه نشده، یا شاید نفوذ میتونه تو امنیتی ترین جای کشور صورت بگیره، مثلا اداره مثلا اوقاف، سازمان تبلیغات، مثلا دانشگاه من، مثلا مؤسسه من، صدا و سیما، اینا خیلی دیگه پیچیده تر از وزارت اطلاعات ها. یه خورده درشت فکر کنید، یه خورده نگاهاتون رو عمیق عقب ببرید. من دارم آقایتا اینو فکت میارم، یه هرچی گفتم سند گفتم، گفتم آقا اینجا برید بخونید اینجا کشه. مرحله بعدی ما چی گفتیم؟ من مناظرم نبرد کردم، همین الان دوباره اعلام میکنم بنده های کلامتری و رئیس محیطزیست رو که این داستان رو اون طرف موقع شروع کرد به بحثش و هر سرکار خانم تو کار مناظره دعوت کنم، هر جا ایشون بگه بنده حاضرم مناظره کنم. من یه حرف دیگه میزدم، گفتم محصولات آببر رو وارد کنید. محصولات آببر چی؟ یک کیلو خیار 700 لیتر نکنید، خیار نکنید میمیری، بهتر بذار جای دیگه هند بیاریم، الان که پول نفت نمیتونیم برگردونیم، خیار میاریم جاش، چغندر میاریم، بادمجون میاریم، آببر دیگه، کاهو میاریم. زمینایی که آب داره، زمین درجه یک دیگه بارون دمیر میریزی میگیره، همچنین دیم بارون خودش میباره، اینا چی بکاریم؟ غذای اساسی. نه دریچه ارومیه ضربه میخوره، متوجه شدی؟ این هدف این نوع عملیات روانی اینه که، خوب دقت کنید، هدف این عملیات روانی اینه که مردم در مقابل غذای خودشون شروع کنن جنگیدن. من توی استراتژی عملی درمانش میگم سرطان، جزی از بدن میفته به جز پدر خودشو در میاره، خود مردم علیه غذای خودشون میجنگن. ضریب خودکفایی در کشاورزی اگر یک باشد در نوع غذا، یعنی آن کشور میتواند معادل نیاز خود تولید کند. مثلا ضریب خودکفایی در خیار، در گوجه، در هرچی، اینا مهم نیستش، مردم گوجه نخورن نمیمیرن، اما گندم نباشه تیکه تیکه میکنن. به برکت امام حسین تاسوعا، عاشورا، همه جا غذا میدن. روز قبل تاسوعا که نونوایا بسته میشه، تاسوعا شو ببینید چه خبره نونوایی، درست شوخی که ندارین غذای مردم. حالا گوجه نخور، قدیما زمستون ما بچه بودیم گوجه نبود، الان این حمل و نقل زیاد شده، گلخونه اومده، هر سو زمستون گوجه نبود، واقعا کم بود، خیلی کم، مثلا عجب غریب. اون بخش جنوبی تو اهواز مهواز بود، کسی هم مثلا نمیتونست بیاره. ضریب خودکفایی کشور یک باشه، ضریب خودکفایی آمریکا در از غذای اساسی برای مردم خودش، وقتی میگه برای مردم خودش خوب دقت کن، یعنی با آداب غذایی اونها، آداب غذایی اونها ذرت داره، برای ما نداره، خیلی کم. آداب غذایی اونها سیب زمینی بخش قابل توجهیشه، برای ما نیست، نونه، برنج، اونها نیست برنج، انقدر بولد نیست تو آداب، وزن نداره تو سبد غذای اساسیشون، بر مبنای غذای اساسی خودشون، بر مبنای نیازهای خودشون، ضریب خودکفایی یک کشور یک باشد میتواند کل جمعیتش را غذا بدهد. 328 میلیون جمعیت آمریکا. ضریب خودکفایی یک یعنی 320 میلیون را غذا بده. آمریکایی هم این ما چی هن؟ اهل بریز بپاشن، مدلشون به ما شبیه، خیلی مثل اروپا اهل صرفه‌جویی و مثلا مثل ژاپنیا و چینی ها اینا نیستن، اصلا نمیشه نصف بخورن پرت کنن دور و اینجا به درک ما شما فرمانه آداب غذای خودشون. میخوام بگم اینو ممکنه اون آداب غذایی بیاد تو اروپا جواب نده ها، برای آمریکایی‌ها که پر ریز و پاشن. ضریب خودکفایی آمریکا چقدر باشه خوبه؟
11.
یعنی چقدر؟ 3.5 میلیارد جمعیت کره زمین رو میتونه بر مبنای آداب غذای آمریکایی‌ها غذا بده. آب نیست ولی کم نیست تو آمریکا. انگلیس ضریب خودکفایی، فرانسه ضریب خودکفایی، چین ضریب خودکفایی، ضریب خودکفایی ایران صدام در غذای اساسی ما نیاز داریم بیرون. حالا چی میشه؟ یا شما میگید مسئول سیاست خارجی ما هیچ ربطی به کشاورزی نداره، میگه سخنرانی میکنه میگه ما باید کشت فراسر زمینی داشته باشیم، از قزاقستان گندم وارد کنیم. کی اینو مشاوره میده؟ 4 سال پیش من سخنرانی کردم صنعت کشاورزی، برید گوش کنید، اساتید هیئت علمی کشاورزی مملکت خودمون سخنرانی کجا انجام دادن؟ رفتم تو دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، یعنی اگه هر جا این قلب داره، اینجا مثلا من بیام اینجا مثلا در مورد بحث مهندسی اینجا مطرح کنم، گرایشش اینجا نشستم بولم آقا اینجا اشتباه گفتید درست، اساتید سیویل به سیویل نشستن، دانش آموز نشستن، آخر جلسه هم یکی اونو تو نکشیده، بعد اساتیدشون تلفنی شماره منو گرفتن، آقا پاورپوینتت هم میخواد. چرا؟ چون 6 ماه وقت گذاشتم حل مسئله است دیگه. ببینیم کشاورزی چیه. دو تا دانشجو فوق لیسانس کشاورزی بردم بر دست خودم، گفتم فقط به من بگید میشه آقا. گفت با کف میشنم از خون بکی به حاج آقای رسید. گفت نه گفت ما که خوندیم شد محکر میشد آقا خوندیم شد. خوب دقت کنید. گفتیم آقا بیاد مثل آلمریا، بیاد مثل آلمریا همینجا این خدا پدر هر کسی اینترنت رو اختراع کرد بیا موزه. اینجا آلمریا رفتید دیگه سرش رو در گلاب رفتی کجا رفتی همونم نرفت جانه جوانی سرها. ببینید جنوب اسپانیا همش گلخونه، این منطقه توی دنیا بی نظیره، آب هم نداره، خشکه، آب با آب شیرین کن از تو دریا تأمین میکنه. 4 سال پیش ما گفتیم خلیج فارس چی نایلون میخواد لوله بزنید اینا آب شیرین کنم بذارید یهویی داد محیط زیست احمد آب شیرین کنها آب خلیج فارس رو شور میکنند. بعد 2 عربستان، قطر، امارات بزرگترین آب شیرین کنهای جهان تو خلیج فارس. گرفتی چی شد؟ بعد تو این بازجویی که اخیراً صورت گرفته گفتن یکی از کارهایی که ما محیط زیستی ها انجام میدادیم بود که مسئولین بگیم آب شیرین کن تو خلیج فارس بزنید همه چی میذارن. تصمیم سازی از این جنس. یکی از نماینده مجلس مصاحبه کرد سرچ کنید اون تو کانال هم گذاشت. این جریان جاهایی که شما میخوای به گاز بری یهویی میچسبه تو. یکی از این بچه دفترم بود با دوچرخه میومد دفتر ما میرفت. و این خونه‌ش هم بالای صیاد بود، تیکه صیادو مینداخت برگشتنی خیلی مرد میخواد خدا بکشه مثلا صیادو تا هروی آره پدال بزنی بره. میگفت یه روز خیلی دیگه پدال زدم. مثل برنامه خود تیبرق کاشته بود گفت اما کاشتم ها یه وجب تیبرقی بیرون بود. میگو خیلی پدادم یه رسیدم دم رسالت خروجی رسالت دیگه داشتم اونگاه وایس دادم گفتم چی؟ میگه پیکانوانیتی هر جلوشو گرفتم آقا به شخص بینازیم بریم بالا. میگه پیاده شدی کمی بار گفت چی تو اینجا اومدی؟ گفتم پدال زدم. گفت خیلی مردی گفت چه؟ گفت لغمه ها چسبیده بوده کامل لغمه ترمز چسبیده بوده از میدون سپاه تا خروجی رسالت رو این پدال زده بعد نفهمیده گفته امروز انرژیم کمه. اینا رو من بهش میگم لغمه هروم لغمه. اینا
هروم لغمه
هروم لغمه های نظام. یعنی یه جاهایی هستن ترمز برات میگیرن تو گذاشتید معکوس میدی هرچی گاز میدی داد ملت در میاد داد دولت در میاد داد مردم همه دارن مینالن این چه جلو نمیره چون سخت داره جلو میره. کار اول جان در اشتر موش کن وانگهان در جمع گندم کوش کن. اول اینا رو بگی بنداز بیرون هم لقمه رو. اینا تصمیم سازی میکنه مسئول که سر در نمیاره از همه چی میگه آقا لابد راست میگن یه فردا الان میگه اینجا نمک دریای یه خورده زیاد میشه مرجان ها میمیرن بابای ما رو در میارن آقا مرجان ها مردن و فردا باز یه جریمه یه داستانی ولش کن بذار مرجان بمونه. چه میدونه معاونت های کارآمدی تحقیق بررسی علمی پژوهشی هم که کشک اونا هم مثلا یه آقا یکی بذارمون بغل اینجا داشمونه
آشنامونه باشید
بار میره گوگل سرچ میکنه مقاله بم داریم پژوهش جدید از گوگل میپرسه دلیل این چیست گوگل جوابشو میده. این جوریه من براتون دارم آنلاین میذارم خودتون ببینید. بعد اینجا نگاه کنید اسکله درست کردن اینجا هم هواپیما. شما فرض کن ما الان داریم کاهوی امارات و قطر رو میدیم تو کجا؟ تو زمینای نامبروانمون تو برامین که بعد اینا رو گندم بکنیم در خودمون. خب اینا رو لبه در خلیج فارس اونجا درست کن نزدیک هم مثلا اونور کاهو بشون بده خیار بشون بده عرض بشون بده پولش هم بگیر الان تصمیم پیچیده اینه چی میخواد که نداره تو مملکت؟ آفتاب، نایلون، لوله. میخوام ببین دوست دارم با مختون بردارم، یعنی عمدن دارم میخوام تحریک کنم که بفهمید یه جاهای اتفاقات توی مملکت میفته چی به چیه. این آیه آریان بند خدا برداشت ماشین هیبریدی و برقی اینجور چیزا درست کرد، ماشین درست کرده از آلمان میخواد بیاد تا مرز ایران، مدعی با یه بار شارژ میخواد بیاد، با یه بار شارژ از آلمان تا مرز بازرگان قرار بیاد. ایشون تو اینجا سکتش دادن تو ایران، رفت ماشینش آلمان ساخت. توی ایران نامش هست به رئیس محیط زیست که آقا نوشته ماشین‌های هیبریدی و برقی آینده نداره، الان میگن از هیبریدی باید بود. اگر نمیفهمی برو کنار، زورت که نکردم بی بشین جگه نمیم زایه بشی. اگر میفهمی این کار رو کنی که یا خدا یه داستان دیگه است. شما ملیت ندارید، شما وطنتون دوست ندارید. من اینا میشتم خدا شده زنگ زده از آلمان به من، دندان من انتخابات بود، یادم جنوب شهر تهران چه سخنرانی داشتم باشم میرفتم، اصلا بعد مکالمه باشین چونان من ریختم به هم حسابم خورد شد که یه سخنرانی آنچنانی کردم اونجا چی دهنم در من فوش دادم خالی کردم کنم و اینه دیگه. اصلا کم نه ها میخوان دل سردت کنم، میخوان لهت کنم، میخوان بزنم زمین، میخوان اینا کیه؟ و گفتیم روحیه اون موقع اونوریش یادتونه، اونا که رفتن یوی تو والیبال شدیم قهرمان جهان، اون روحیه اگه باشه چی میشه؟ آما تو یک سال مؤسسه خودمون 4 تا بچه مهندس دور ما رو گرفتن، آما میخوام کار کنم، چی کاری به اینا بدم؟ بلند شیم بسم الله کار کنم. یه بخششون علاقه داشتن تو حوزه دفاعی کار کنم، گفتیم آقا از 1373 از مملکت خواسته شده که اسلحه بومی داشته باشه، شروع کنیم. یک سال دادیم بیرون هستی اصله قرار اسمش هم مساف باشه، حالا یه مجموعه دیگه اسمو برداشت و ما مجموع شد اسمش باشیم ذوالفقار. بری سرچ کن تو اینترنت ببین. این جوری نیستش که مهندسی رو زده فهم اومده اینو بالا پایینش کردن، از اون شوخی نکنم چه چیز ساختی که عقب جلو میره حالا گلنگدن چه لو تیر میزنه. نه، یکی از مدرن ترین اسلحه‌های خودکار دنیاست. بسم الله میاد بیرون میبینید. ما برای اینکه بتونیم اسلحه تولید بکنیم، دارم بحث مهندسی میکنم براتون، برای اینکه بتونیم اسلحه تولید بکنیم نیاز به CNC 4 محوره داشتیم. اگه برون سپاری میکردیم خطرناک بود، به دانش ساختش دسترسی پیدا میکردیم. یه تیکشو میدادیم اوس محمد میزد، یه تیکشو میدادیم اوس رحیم میزد، یه تیکشو اینا هم میزدن دیگه، میآوردیم ای بابا لفت و رایت زده چه خوابی تو سرم. بعد گوش کن، ساخت دستگاه CNC 4 محوره تو دانشگاه شریف خودش خبر 23 بود. سجه ما برای اینکه این اصله رو خودمون بسازیم یه دونه دستگاه CNC 4 محوره یه ماه جمع کردیم، بقیه جای اصله رو خودمون ساختیم، خبرش هم بیرون نمید. یعنی فکر کن شما برای یه هدف بالاتر، اون چیزی که خودش تارگته برای یه عده دیگه اون انجام. الان CNC 5 محوره هم جمع شده، به زودی خبرش هم تلویزیون که ما رو پخش میکنه، ما میاد که کانال مالالا و این چیزا میاد بیرون. این آقای هاشم بافقی اینو جالبه، این برنامه لاکی جیختا خدا هست، این جوانه که برگشتن اینا به ما اسمس داده آقا خدا، آقا دم شما گرمی، شاید 20 سوژه است که به سخنرانی های شما متحول شده. به من گفت آقا شما کی؟ من فلانی هم آقا دم شما گرمی اینا خواهش میکنم. بعد جالبه هر 20 مورد سانسور میگه خوب دختر خانم خوب شما چجوری متحول شدی؟ میگه یه CD سخنرانی بود یه هوی متحول شد. بعد ننه بابا رفتن CD میخنه برای بچه شما CD خام همچین کارایی ها شکیه که متحول شد در دیوار CD خام میکنم و این بچه هیچ تغییری نمی کنم و میگه چی کارش کنم یه هوی متحول میشه. خب نمیدونم من برای چی مثلا. حالا این علی وقت کانال مانالا اومد بیرون دستگاه CNC 5 محور است که باز اون ساخته شده نه به خاطر خب این شما مهندسی دیگه میدونید کار ساده ای نیست، اون باز یه چیزه، یه وسیله است برای ساخته چیز مهمتر.
اون خبر اصلیه که من بگونه میکنه ببینید تو خمالی. خب که یک صنعتی رو 5 سال جلو میندازه، 5 سال کارش هم انجام شده، بکشیدم تموم شده، اونا میسازن خیلیتون رو بشه. اینو گفتم اون کسایی گمبر میشنم. خوب دقت بکنید، این روحیه رو میخوان از شما بگیرم، من میخوام روحیه رو نمیگیرم. تو مملکتت کاری کرده که 2500 سال هیچ کی نتونسته بکنه، تحریمت کرده بودن، دستتو بسته بودن، کلی از این حرم لقمه ها داشتی، درست شد؟ بعد بخشی از نیروی نظامی تو فعال کردی با 3.5 میلیارد دلار منطقه رو جمع کردی که اونها 7500 میلیارد دلار فقط آمریکاشون خرج کرد، ناتو و عربستان و کوفت و زهرمار رو اینا میکرد. خدا وکیلی این بخواد کارآمدی نمره بدی چند میدی؟ اصلا نمیشه نمره داد. اینقدر تفاوت کار به یه جایی میرسه که یکی از نماینده های دموکرات مجلس آمریکا میاد علیه جورج بوش سخنرانی میکنه، میگه من هر جوری فکر میکنم جورج بوش آدم ایرانه، مسخره میکنه نه که اعتقادش بشه، میخواد تحقیرش کنه، میگه این اومده تو افغانستان رفته به نفع ایران، اومده تو عراق رفته به نفع ایران، این یکیش اومده اوباما تو سوریه رفت به نفع ایران. میبینید این کارآمدی نیست. این اونجاییه که به آدمایی با روحیه انقلابی کار سپرده شده.